با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز با توجه به آنکه کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی دیروز به پایان رسید، آقای ناصر زراعتی به روخوانی نقدی خواهند پرداخت که آقای آرش اسدی بر این کتاب نوشتن. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، همجوری که گفتید از سایتی هست به اسم نقد اقتصاد سیاسی، نقد خوبی آقای آرش اسدی نوشتند با عنوان شاه در تاریکخانه ایدئولوژی، نگاهی به شاه نوشته عباس میلانی در بوته نقد. من با اجازه شروع میکنم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
35 سال از واپسین سفر فرار شاه از ایران میگذرد، اما او و عوارض سامان سیاسی که او بخشی از آن بود همچنان موضوعی تازه برای بحث است. برای اکثریت ما مردم ایران شاه تجربه‌ای با واسطه است. اکثریت ایرانیان امروز او را یا ندیدند یا لحظات فراز و نشیبش را به تجربه لمس نکردند. تجربه با واسطه از شاه اغلب به تحریف واقعیت و ایدئولوژیک ساختن ماجرا دامن زده است. به قول فروید بین تحریف یک متن و قتل شباهتی وجود دارد. تنها مسئله در هر دو مورد پاک کردن رد پاهاست. این زدودن رد پا گاه موفق بوده و گاه به طرز دلخراشی ناموفق. عده‌ای موفق شدند که در ایدئولوژی ساختن شاه و ساختارش هوش از سر ما بربایند و دیگرانی با هر تلاشی به هیچ دست نیافتند. به این ترتیب شاه عموماً از دو حال خارج نیست: یا اهریمنی دیو سیرت می شود که خون از دندانش می چکد و به هیچ وجه از استثمار رعایایش خسته نمی شود، یا اهورایی خوش سیما که همه قصد و نیتش تنها و تنها مردمش بوده و در لحظه آخر این فرشته بی بدیل تاریخ ایران نوین با خاطره خاک میهنش سر به بالین مرگ نهاده است. حیرت آور این که به مدد تصاویر آرشیوی بریتیش میوزیوم و ای بسا سختی زمانه حال در قیاس با سختی‌های تجربه نشده گذشته، مورد دوم به تازگی مشروعیت گرفته و از هر دهان و حنجره‌ای هم اگر شنیده شود تعجب بر نمی‌انگیزد. وقایع و حواشی که به رخداد 1357 منتهی شد برای ما مردم ایران همچنان حکم روح پدر هملت را دارند. در زمانهایی که نباید احضار شوند حاضر می شوند. تن به بستر آرامش تاریخ نمی دهند. گاه افسرده و گاه حیرانمان می سازند. از تن خاکستری زمان برخواستند و چراغ به دست در شهر زندگان بی زمان گام می زنند و ما را به اضطراب می افکنند. این است که این وقایع هنوز به تاریخ نپیوستند. در این میان پرسش این است: راه معقول سنجش و ارزیابی شاه و سیستمش چیست؟ یا اگر درست‌تر بپرسیم، بهترین روش نقد کارنامه نظام سیاسی که به رخداد 57 منتهی شد چیست؟ به عنوان مثال در برخورد با شخصیت بسیار اساسی این نظام سیاسی یعنی شاه، راه چیست؟ در زمانه رواداری و میانه‌گزینی به سر می‌بریم. پس طبعاً پاسخ بسیار بدیهی پرسش ما این است که بهترین راه حفظ جانب اعتدال و میانه‌روی است. بهترین روش نقد اصولاً بر مبنای ایدئولوژی روادار و مسامحه‌گر باب طبع روزگار ما میانه‌گزینی و اعلام بی‌طرفی است. لیکن نقد ایدئولوژی از همین نقطه شروع می شود. کار این نقد به پرسش گرفتن بدیهیات است، تردید در امور قطعی و پذیرفته شده. آیا جدن بهترین روش نقد نظام سلطنت و وقایع منتهی به رخداد 57 میانه گزینی است؟ آیا حقیقتاً میانه گزینی مترادف است با اعلام بی‌طرفی گرفتن؟ عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد، مورخ و محقق نام‌آشنای آمریکایی ایرانی، در آخرین اثر خود یعنی نگاهی به شاه سعی کرده راه میانه را برگزیند. تلاش ما در اینجا معطوف به بررسی کار بسیار خوانده و دیده شده اوست. ما می‌دانیم که در نقد یک متن هر گونه خرد حساب شخصی با مؤلف متن به ورای متن موکول می‌شود و صرفاً وظیفه نقاد، آنچنان که خود میلانی به درستی اشاره کرده، درک خلل و فرج متن است. صفحه 270. کلمات و عبارات هر نوشتاری مضامین و معانیش بیشتر از آنچه مراد نویسندگانش است به خواننده القا می کنند. هر متنی به روایت برخی منتقدان سوای لایه سوریش لایه ناخودآگاهی هم دارد. بر عهده خوانندگان هر متن است که هم ظاهر عمدی معانی آن را دریابند و هم بکوشند باطن پرپیچ و خم آن را بشناسند. پایان نقل قول. البته در صفحه 549 نظرش در باب ایدئولوژی و قرائت ایدئولوژی از متون را اینچنین جمع‌بندی می‌کند: اندیشه ها و نظام های توتالیتر که دنیا و انسان ها را سیاه و سفید می‌بینند و نیز منتقدانی که جهان و کتاب و روایت را از منظر تنگ و تنگ نظری ایدئولوژی می‌بینند، نه قدر رمان را می‌شناسند و نه در شناخت شخصیت ها سایه روشن های هستی را برمی‌تابند. قهرمان جهان ایدئولوژی که آنان همیشه قهرمان و همواره متبرا از ضعف و خطا هستند و شیاطین جهانشان هم تجسم تیرگی و تباهی اند. حدس من این بود و هست که اگر براستی به وظایف خود به عنوان راوی حقیقت جو وفادار بمانیم، منادیان ایدئولوژی روایت و راوی را مورد حمله و دشنام و اتهام قرار خواهند داد. حقیقت‌های تاریخ نسبی و عارضی اند. پایان نقل قول. ناگفته پیداست که میلانی باری منفی برای واژه ایدئولوژی قائل است و احتمالاً منظور او این است که میتوان از موضعی سخن گفت که ایدئولوژیک نباشد. قطعاً این تصور که ایدئولوژی امری تاریخ مصرف گذشته است و ما به پایان سیاست راه یافته ایم و با سقوط فلان دیوار ایدئولوژی هم لاجرم پایان یافت، به قدری این روزها عامیانه شده که نیازی به تذکر نیست که هیچ موضع بیانی وجود ندارد که پیشاپیش ایدئولوژیک نباشد، هرچند که آن ایدئولوژی از نگاه ما باری منفی یا مثبت داشته باشد. نکته این است که نویسنده تصمیم گرفته راه میانه را برگزیند و به این طریق از هر نوع پیش‌داوری خود را مبرا سازد. کوشش می‌کنیم موفقیت و ناکامی این موضع را بررسی کنیم. پس تلاش ما صرفاً معطوف به درک شکاف‌های احتمالی، ردیابی تناقض‌های مستتر در متن و قرائت بین سطور است. ذکر نام مؤلف هم مطمئنن در اینجا صرفاً به یاد آوردن شناسنامه متن است و نه تهمت و افترا و نه هیچ چیز دیگر. مخاطبان غربی با صورتک ایرانی. قبل از هر اقدامی باید مشخص کنیم که مخاطب این اثر کیست. آیا آنچنان که متن در پیگفتار فارسی در صفحه 548 مدعی می شود، نقل قول، ناگفته پیداست که برای هر کتاب فارسی از جمله این یکی خوانندگان اصلی کتاب ایرانیانند، به ویژه آنان که در ایران زندگی می‌کنند. پایان نقل قول. اینکه کتاب نخست به انگلیسی انتشار یافته و پس از آن به فارسی چاپ شده به هیچ روی دلیل قانع کننده‌ای برای مشخص ساختن اولویت مخاطبان متن نیست. باید به خود متن رجوع کرد. آنچه که محسوس است نوعی از روایت غربی است. اگر تنها جملات ابتدایی هر فصل و یا ارجاعات وافر به اساطیر، نویسندگان و داستانهای غربی را به عنوان شاهدی بر این مدعا که مخاطب قطعاً غیر ایرانی است بگیریم، راه افراط را طی نکرده ایم. فضای اثر اصولاً فضای آکنده به بوی غربی است که در نسخه فارسی آن البته با ارجاعاتی به بیهقی و گاه چند نویسنده ایرانی کمی به تکثر فرهنگی متن افزوده شده است. اگر بخواهیم بیش از حد دقیق باشیم می توانیم بگوییم گاه با فاکتور گرفتن آمریکا از میان دیگر ملل، مثلا در صفحه 16 نقل قول، برخی از دیگر کشورها از جمله آمریکا طرفدار شرکت ایران بودند. پایان نقل قول. نگاهی همزاد پندارانه با آمریکا انتخاب شده است. تأکید بر وجه غالبا سازنده آمریکا در یکی از فصول به طور عیانی بارز می شود. نام فصل هفتم کتاب خواب هرلی است. همین گزینش نام مشخصا اشاره به رؤیایی دارد که جنرال آمریکایی هرلی برای ایران داشت. در واقع در صفحات 120 و 121 از آرزوهای سازنده و انسانگرایانه آمریکا در مقابل رویاهای استعماری انگلیس و شوروی به اسناد ارجاع داده می شود. این که در اسناد چه گفته شده در جای خود اهمیت دارد، لیکن نحوه بیان این اسناد و ادغام این اسناد در ساختار خیالین متن موضوع جالبتری برای بررسی است. صفحه 121 نقل قول. در گزارش هرلی می توان به یکی از نخستین تلاش‌های آمریکا برای ایجاد دموکراسی در ایران و در خاورمیانه مسلمان برخورد. پایان نقل قول. در ادامه بخش‌هایی از گزارش ذکر شده و می‌افزاید نقل قول. مانع اصلی دموکراسی در ایران دخالت‌های ناروای دو قدرت استعماری روس و انگلیس است. به زبانی پرشور می‌پرسد چرا خون جوانان آمریکایی را باید در راه تثبیت استعمار میرنده انگلیس و استعمار روینده روس فدا کرد. پایان نقل قول. بنابراین به نظر می‌رسد که وقتی از نخستین تلاش آمریکا برای ایجاد دموکراسی در خاورمیانه و ایران نام برده می‌شود، لاجرم موارد متعدد و بیشتری از این تلاش‌ها را می‌توان سراغ گرفت. یا اینکه وقتی هرلی از استعمار انگلیس و روس شکوه می کند و نگران هدر رفتن خون آمریکاییان برای تقویت این استعمار هاست، به هیچ روی گوشه چشمی به منافع ملی آمریکا ندارد و صرفاً بر مبنای خصائل اومانیستی خود و یا آنچنان که گزارش های انگلیسی خامی و رومانتیسیسم آمریکایی از آن نام بردند عمل کرده است. یعنی این که به واقع آمریکا پلیس و ناجی خوبی برای جهان میتوانست باشد و هست و اولویت برنامه‌های استراتژیکش در سطح بین المللی رسیدگی به خواستهای کشورها و ملل دیگر است، نه منافع و خواستهای ملت خود. در سطح زیرین این فکر علاوه بر نوعی خیال پردازی افراطی پیرامون نیات آمریکا یا هر کشور دیگری، می توان به مطلب دیگری هم توجه داشت و آن اینکه عملاً کارکرد ایدئولوژی را مساوی با روحیات فردی و مهربانی و خشم و کین و نفرت و عشق انسانی قرار داده است. پس برای دستگاه دولت هیچ نوعی از ایدئولوژی را مفروض نمی دارد و در عوض روحیات فردی و شخصیت انسانی را قابل تعمیم به تمامیت ماشین ایدئولوژی می داند. بدیهی است که کارگزاران ایدئولوژی و از جمله احتمالاً جنرال هرلی می توانند احتمالاً فردی با خصایل انسانی ستودنی بوده است. اما تعمیم این ویژگی به نیت کلی دولت آمریکا دور از تقلیل گرایی محض نیست. در صفحه 508 می‌خوانیم دلبستگی فوکو به انقلاب ایران را که از قضا دیری نپایید میتوان مصداق برخورد رمانتیک روشنفکران ترقی خواهی دانست که از هر نیرویی در هر جا به رغم ساخت و بافت اندیشه‌اش و به صرف مخالفت با غرب و آمریکا حمایت می‌کنند. تجربه کشورهایی چون ایران و افغانستان به خوبی نشان داده که برای ترقی خواهی صرفاً تعارض با غرب و استعمار کافی نیست. بدون دموکراسی ضدیت با غرب چه بسا که به پوششی برای اندیشه و عمل به راستی واپسگرای تاریخی بدل شود. پایان نقل قول. در درستی این گفته که دموکراسی حقیقی بخش لاینفک ترقی خواهی تردیدی نیست، لیکن نحوه بیان این عبارات و کنار هم قرار دادن بخشی از افکار عامیانه که مقصر اصلی تمام مشکلات خود را از ابتدای قرن تا کنون روشنفکران می دانند و روشنفکران را عامل مصیبت‌های احتمالی مردم ایران معرفی می کنند کمی دور از شأن آکادمیک متن است و در کل به واگویه‌ای عامیانه بدل می شود که غربگرایی را الزامی به ترقی خواهی می شناساند. در این اسطوره های عامیانه خوشبختانه به هیچ روی ما رد پایی از ناله و نفرین به روشن فکران دست راستی نمی بینیم و تمام بلاها از زیر دستان ترقی خواهان بلند می شود. اینها همه نشان دهنده موضع اساسی متن در قبال مخاطبش است. مخاطبی که لاجرم به پایان سیاست باور دارد، مخاطبی که به رواداری و بیطرفی ارزشی باور دارد و از همه مهمتر مخاطبی با ذهنیتی غربی که هر نقدی به جهان روایی سرمایه را به مثابه ارتجاع و افکار از مد افتاده و ماجراجویی تلقی می کند. موارد بیشتری از این نوع همزه ذات‌پنداری با نیات شایسته غرب در متن دیده می شود. پس بهتر است که در نظر داشته باشیم مخاطب اصلی کتاب نه ایرانیان ساکن ایران که مخاطب غربی، آن هم از نوع آمریکاییش است. لذا ما ایرانیان داخل ایران نه مخاطب عام که مخاطب خاص این متن هستیم. تذکر این نکته از آنجا ضروری است که موضع‌گیری ارزشی ما به عنوان مخاطب خاص ناخواسته در داوری و نقد جلوه‌گر می شود. پس با یادآوری و بدون اغراق از بی‌طرفی محض آنچنان که گاهی متن مدعی شده است، باید به درک ساختار متن بپردازیم. مستند داستانی های عامه پسند. شاید یک سوال مهم به هنگام مواجهه با این کتاب این باشد: راز موفقیت اثر چیست؟ طبعا مرادمان از موفقیت اقبال عمومی از این متن است. مشخصا بخش غیر قابل انکار هر اقبال عمومی و هجوم توده‌ای را باید در تأثیر رسانه‌ای سراغ کرد. در این مورد بیشتر بحث میکنیم، لیکن نباید به دام این نوع تقلیل گرایی های باورمند بیفتیم که صرفاً تأثیر رسانه ها مخاطبان را به سمت کتاب گسیل داده است. طرفه آن که میدانیم فرصت مصاحبه و نقد و بررسی رسانه‌ای نصیب حال هر نویسنده ای نمیشود، اما بخش مهمتر شیرازه متن است که بسیار گیرا و جذاب است. متن جاذبه‌ای غریب دارد، مخاطب را به واسطه واژگان با تصاویر پیوند می‌دهد. این توانایی و قدرت ستودنی نویسنده است که ساختاری برای متنش طراحی کرده که تصاویرش اینچنین دلنشین و گاه لطیف مخاطب را به همراهی تا پایان مسیر قانع می‌کند. لیکن این همراه ساختن مخاطب در اوقاتی به بررسی‌های رازورزانه از نگاه غربی منتهی می‌شود. اپرا وینفری مجری شهره آمریکایی به هنگامی که ملکه اردن را در برنامه‌اش دعوت کرده بود، مستقیماً سؤال مخاطبان عام آمریکایی را پرسید: ملکه بودن چه حسی دارد؟ صبح از خواب برمی‌خیزید و با خود می‌گویید من ملکه‌ام؟ باید در نظر داشت که بخشی از جذابیت محصول نوع نگاه منحصر به فرد آمریکایی به مقوله پرراز سلطنت و زندگی درباری شرقی است. به این ترتیب ما در متن با دو وجه اساسی روبرویم: نخست وجه آکادمیک و گاه شبه آکادمیک که از ریچارد رورتی نقل قول می آورد و مدام از بیطرفی نظری داد سخن سر می دهد. وچه دوم وچه ژورنالیستی متن که به کشف رازهای پنهان و دست نیافتنی زندگی درباری شرقی می پردازد. نگاه خیره غربی را باز تولید می کند و به سوالاتی از این نوع که بالاخره شاه در هنگام خروج از کشور خورشت قیمه خورد یا باقالی پلو پاسخ می دهد. وچه ژورنالیستی عوامگرا برای مخاطب آمریکایی بسیار آشناست، از جمله با پاپرانتزی هایی که مدام در حال تجسس در زندگی سلبریتی هاست. درباره انتخاب فرم کلی در متن میبینیم صفحه 548 نقل قول: زندگی نامه یا بیوگرافی به عنوان شکلی از روایت در ملتقای تاریخ و قصه است. باید در شکل مطلوبش دقت، امانت، انصاف و استقصای تاریخی را با گیرایی روایی قصه ترکیب کند. پایان نقل قول. پس مشخص می شود که متن پیش رو یک سره اسناد حوصله بر محرمانه و گزارش های خشک فوق سری آژانس های جاسوسی نیست. متن پیش رو توأم با قصه است، به نوعی با شخصیت بخشی و گاه توانایی های روایی نویسنده تصاویر سینمایی برای ما متجسم می شود. مسئله این است که از ابتدا نگاه خود را به متن به مثابه یک کتاب تاریخی تحلیلی صرف باید عوض کنیم و متن را به مثابه روایتی تصویری در مدیوم کتابی تاریخی تحلیلی درک کنیم. با این تغییر نگاه فهم اثر گذاری حیرت آور کتاب ساده تر می شود. این صرفا یکی از ویژگی های منحصر به فرد نویسنده است که توان برساختن چنین ساختاری را دارد. هرچند که کاری یک سر بدی نیست، اما برای ما ایرانیان این ساختار هنوز تازه و بکر است. پس ذکاوت و درایت نویسنده هم در نویسندگی و هم در تصویرگری روایی از نوع سینمایی ساختاری جذاب و گیرا را تولید کرده است. البته می توان ردپای علاقه متن به سینما را در جای جای کتاب دید، از اشاره مستقیمش به فیلم همشهری کین و دکامرون تا بررسی سلیقه سینمایی شاه و مقایسهش با سلیقه سینمایی فرح و یا شبیه سازی سرنوشت شاه به سریال عامه پسند لاست یا به قول خودش جان به در بردگان، همگی میتواند گواه میل شخصیش به سینما باشد. اما باید کمی دقیقتر طرح خود را پیش بریم. بهتر از ویژگی های این ژانر اگر مجاز باشیم و نام نهادن ژانر را به اشتباه بپذیریم را بررسی کنیم. مستندهای عامه پسند بیوگرافیک شبکه‌های کانال تاریخ یا HBO را در چند ویژگی مشترک میتوان دسته‌بندی کرد. در چند دقیقه نخست به طور موجزی با بمباران تصاویر روال کلی ماجرا بیان می‌شود. این دقایق نخست به نوعی اهمیت ویژه‌ای می‌یابند، چرا که سنگ بنای تمام طول اثرند. به این ترتیب در دقایق نخست نه تنها تصاویری از صعود شخصیت که از افول ناگهانی او هم ارائه می شود. حتی اگر زندگی یک نواختی داشته باشد و حقیقتاً تغییری در مسیر زندگیش نیفتاده باشد، باید از وقایع گاه پوچ و گاه خنک روزمره حادثه‌ای جدی ساخته شود، حادثه‌ای که در لحظات اول نشان داده می شود. همیشه در این آثار سیر زمانی رو به جلو رعایت می شود، اما گاه به دلایل سینمایی اقتضا می کند که ماجرا با برهم خوردن سیر زمانی تکوین یابد. یعنی اینکه سیر عمومی ماجرا از آغاز کودکی و بررسی روانشناختی کودک و محیط خانوادگی اش شروع می شود، ولی در ربط دادن فصول باید سیر زمانی به هم ریزد. در یک کلام، بررسی روانشناختی و برهم ریختن زمانی از ویژگی های دیگر این آثارند. نوع فصل بندی هم طبعا مهم است، یعنی در پایان هر فصل و پیش از آغاز فصل دیگر این نوع مستندها باید مخاطب خطر سقوط قریب الوقوع را درک کند و در این حال به طور گذرا از آینده محتوم شخصیت هم آگاه شود. اما مهمترین ویژگی مشترک جمله این محصولات حضور سنگین و قطعی قضا و قدر است. شخصیت توان گریز از جبر حاکم بر زندگیش را ندارد. این جبرگرایی واجد سویه ای از رومانتیسیزم هالیوودی هم می شود که شخصیت را در حالی که زیر بار سنگین تقدیر کمر خم کرده، به عنوان مخاطب باید بپذیریم و با او همزاد پنداری کنیم. به این ترتیب مهم نیست که سوژه مستند بیوگرافیک مورد نظر فیدل کاستروست یا انریکه ایگلزیاس، ایدی امین یا مدونا، استالین یا فرانک سیناترا. مهم احساس مشترک و قطعی است که مخاطب در پایان هر یک از این آثار به طور نسبتاً یکسانی درک می‌کند. سرشت تراژیک موضوع، یعنی از عرش با سر به فرش سقوط کردن، می‌توانست یادآور اثر ماندگار برتولچی آخرین امپراتور باشد. لیکن متن ترجیح داده روایتی عامه پسندتر را انتخاب کند تا دافعه روشن فکری مانع از ارتباط گسترده تر با آن نشود. مؤلف تراژدی هالیوودی را بهترین فرم تشخیص داده است. البته منظوری نیست که متن ساختارش به طور مطلق منطبق بر فرمول این گونه خاص از مستند داستانی است. لیکن نویسنده این توان ستودنی را داشته که با استفاده از ساختار مستندهای بیوگرافیک عام پسند اثرش را نه در ملتقای تاریخ و قصه که در ملتقای تاریخ و تصویر تولید کند. نمونه های این استفاده را که البته در آن هم رومانتیسیزم هالیوودی هست، هم جبرگرایی قضا و قدری، هم فشردگی زمانی یا تدوین سریع سینمایی در زیر می‌بینیم. هرچند به دلیل اتناب کلام از ذکر همه موارد ناتوانیم. برای یافتن ردپای این ویژگی در ساختار متن می‌توان به کلید واژه‌هایی چون شگفتا جالب است که سالها بعد دقت ویژه‌ای داشت. نمونه ها صفحه 32. سالها بعد وقتی محمد رضا شاه با خبرنگاری درباره خاطرات خود از مراسم تاجگذاری پدرش سخن میگفت، به شباهت سرنوشت خود و فرزندش رضا اشاره گویا داشت. صفحه 68. فوزیه وقتی مذاکرات مربوط به عقد و ازدواجش آغاز شد 17 ساله بود. همه زندگیش را در درون باغ‌ها و کاخ‌های سلطنتی مصر و در شهرهای قاهره و اسکندریه گذرانده بود. شگفت این که حدود 40 سال بعد همین کاخها که دیگر در دست فاروق و خانوادهش نبود، بار دیگر در زندگی محمد رضا اهمیت یافت و واپسین مأمن و مأوای او شد. صفحه 69. نام این کشتی مجلل محروسه بود. 25 سال بعد همین محروسه که ولیعهد ایران را به مصر رساند، فاروق را که توسط کودتای ناصر و همراهانش از سلطنت عزل شده بود به اروپا برد و بدین سان کار سلطنت در مصر را پایان بخشید. میتوان حتی برخی از توصیف‌های کاملا سینمایی را ذکر کرد، مثلا صحنه ترور شاه در دانشگاه صفحه 153. وصف شاه از آنچه در آن لحظات در لحظات بعد گذشت بافتی سینمایی دارد. نقل قول تمام میشه. لیکن توصیف خود متن در آن دو صفحه شرح جزئی گلوله هایی که از لپ راست شاه وارد و یا در اسلحه گیر می کند بیشتر بافتی سینمایی دارد. مثالی از تدوین موازی در صفحه 165. شاه قاعدتاً باید به این نتیجه رسیده باشد که فوزیه به عللی دیگر توان تولید فرزند نداشت و لاجرم طلاق آن هم به اصرار مشاورین شاه لازم شد. شگفت این که در سالهای بعد فوزیه با مردی مصری ازدواج کرد و اولین و تنها فرزند این پیوند یک پسر بود. پایین تر می خوانیم. رخدادهای دو دهه بعد زندگی شاه چند و چون جوهر وجودش را نشان داد. نمونه از تدوین موازی در صفحه 192. آنچه در چند ماه بعد رخ داد شباهتی غریب به رخدادهایی داشت که در سال 1178-1157 اتفاق افتاد. در سال 1951-1130 هم مثل 1978-1157 طبیب مورد اعتماد شاه را به ایران آوردند. تمایل به تشبیه روایت به فیلم‌های هالیوودی در صفحه 196. روزولت روایاتی گاه شگفت‌انگیز از چند و چون ملاقات‌هایش با شاه ارائه کرده است. روایتش از این دیدارها و از کل عملیاتش در ایران چون ترکیبی ناشیانه از رمان‌های جاسوسی لوکاره و فیلم‌های پرحادثه هالیوودی است. در جای متن نگاه هالیوودی افراد را تشخیص می‌دهد، غافل از اینکه صرفاً میل خود به هالیوودی دیدن را به افراد فرافکنی کرده است. در صفحه 220 روزولت گاه خود را به هیئت جاسوس‌های هالیوودی و ادبی می‌دید. در ذهنش گویی ترکیبی از رودیارد کیپلینگ و جیمز باند بود. به علاوه نگاه هالیوودی روزولت به کارش را میتوان در اسم رمزهایی سراغ کرد که برای یکی یک شخصیتهای اصلی ماجرا برگزیده بود. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه این نقد رو دیگه بذاریم برای فردا.
برای فردا؟
بله دیگه، فردا جمعه است.
بله بله، یعنی یک برنامه کامل میتونه به دامه داشته باشه.
والا این فکر میکنم چند روز دیگه طول میکشه. بله
خیلی خوب.
خواهش بود. 5 هستیم، این حدود 29 صفحه است.
بسیار هم دقیق بررسی شده.
بله خیلی متشکر. من پس دیگه رفع زحمت کنم، شما به برنامه های خودتون برسید تا فردا.
لطف فرمودید.
روز شما و شنوندگان بخیر.
قربان شما.